شبتون بخیر باشه همراهان عزیز. از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز با شما گرامیان همراه هستیم. برنامه زنده استودیو 8 رو تقدیم به شما عزیزان کردیم، ان شاءالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. اینجا رادیو نمایش موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز. بسیار سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما عزیزان با رادیو نمایش. انشاءالله که تا ساعت 22 هم همراه ما بمانید. اما نوبت میرسه به برنامه زنده ارغنون که ویژه جشنواره بین المللی موسیقی فجر هست. همکاران خوبم در این برنامه زنده در محل جشنواره بین المللی موسیقی فجر تالار وحدت حضور پیدا کردن و قرار هست این برنامه رو از اون محل تقدیم به شما گرامیان کنن. همراه میشیم با این عزیزان و برنامه رو میشنویم.
ای ساز سلیم صادقان، ای بشور افکند جان عارفان، ای تنینت رفته تا اوج سپه، در صدایت هست پژواکی زنده، حلقه هایت همچنان زلف کمر، ای انیس صابران دردمند، ای تقدس در تو نزد مردمان، بوده ای مجذوب جمع عاشقان، ای دفع ساز سلیم صادقان، ای بشور افکنده جان عارفان.
ارغنون آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو نمایش. بار دیگر افتخار نصیب ما شد تا همراه شما باشیم با برنامه ارغنون در جریان برگزاری 39 دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر که از تاریخ 23 تا 28 بهمن 1402 در تهران و همزمان در استانهای دیگر در حال برگزاری است. امیدواریم که تا پایان برنامه تا ساعت 21 با ما همراه باشید. امشب هم سعی می‌کنیم که آخرین اخبار و رخدادهای این دوره از جشنواره را به اطلاع شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به موسیقی برسونیم. اما امروز چهارشنبه 25 بهمن در تالار وحدت در نوبت اول که کارهای بانوان به روی صحنه رفت و گروهی از هنرمندان خانم در عرصه موسیقی به اجرای کارهاشون پرداختن، در ساعت 18:30 ارکستر ترنم فتح با عنوان رزم نوازان به رهبری جناب آقای احسان ربیعی به اجرای کارهای خودشون پرداختن و در ساعت 21:30 در تالار وحدت ارکستر سمفونیک صدا و سیما کاری با عنوان ویژه غزل رو قرار هست که اجرا کنن و تقدیم مخاطبان. و در تالار رودکی هم در ساعت 21:30 از کشور هلند رسیتال پیانو خواهیم داشت با اجرای نیکولاس بن پوکه. خدمت شما عرض کنم که اجرایی که لحظاتی پیش به پایان رسید کاری بسیار بسیار ماندنی به یادگار از ارکستر ترنم فتح با عنوان رزم نوازان بود که به رهبری جناب آقای احسان ربیعی کار اجرا شد و الان رهبر ارکستر جناب آقای ربیعی میهمان برنامه ما هستند. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و امیدواریم که این اجرای ماندگار بر دل و جان شما و مخاطبان نشسته باشه.
مزوریواریست.
زنده باشید. خب جناب آقای ربیعی بفرمایید که در واقع ماهیت و موضوع قطعاتی که اجرا کردید در این دوره از جشنواره چه بود و قطعاً سالهای طولانی هست که در عرصه موسیقی فعالیت میکنید و گروه رو معرفی بفرمایید و اگر راجع به سابقه گروه نکته مد نظرتون هست بفرمایید و بعد برسیم به اجرای امشب که چه قطعاتی رو اجرا کردید با چه محتوایی و گروه و چند نفره بودند و اجرا چه مدت زمانی طول کشید.
به نام خدا، عرض ادب و احترام خدا قوت خدمت شما دستاندرکاران محترم این رادیو.
زنده باشید.
و بسیار خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستم.
بزرگواری.
بنده سرهنگ احسان ربیعی هستم، رئیس دایره موزیک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بله.
و برای اولین بار افتخار اینو داشتیم که به همراه همکارانمون در 39th جشنواره بین المللی فجر شرکت داشته باشیم. تقریبا 2 ماه هست که روزانه کار کردیم و بیشتر کارهامون کارهای ملی و حماسی بوده.
بله.
و سعی کردیم مخاطبی که خب داشتیم، میدونستیم که از بیرون مردم عام شرکت میکنن.
بله.
سعی کردیم از نظامی بودن، نه اینکه فاصله بگیریم، یه خورده لطیفتر کارامون اجرا کنیم.
بله.
و خب کارهای ملی بود، کارهایی که قبلا آهنگسازان بیرون ساخته بودن و خوانندگان مطرح کشور اینها رو خونده بودن.
بله.
ما هم اینا رو تنظیم کردیم برای ارکستر باند نظامی.
بله.
و اجرا کردیم.
درسته.
امیدوارم که مردمم پسند کرده باشن کار ما رو.
قطعاً همینطور. خدمت شما عرض کنم که گروه‌های موسیقایی در نیروهای محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره به فعالیت خودشون ادامه دادن به صورت حرفه‌ای و قطعاً اجرای قطعات حماسی هم جایگاه خودش رو داره و ویژگی‌های خاص خودش رو داره.
های.
از ویژگی‌های اجرای کارهای حماسی برای ما بفرمایید که در واقع اون قطعات حماسی چه ویژگی‌های خاصی باید داشته باشه و الان خودتون هم اشاره کردین که ما سعی کردیم که یکم نحوه اجرا متفاوت باشه برای اینکه مخاطب عام داشتیم. درباره این نکته که چقدر میتونن این شاخصه‌ها برای قطعات حماسی مختص اون قطعه باشن و قطعات دیگه‌ای که ما اجرا می‌کنیم یه مقدار متفاوت‌تر هستن.
بله. خب قطعات موسیقی نظامی اصولاً قطعاتی است که به عنوان مارش
بله.
زده میشه. مارش های مختلف برای حالا تهییج سربازان رزمندگان که این در دفاع مقدس خیلی نمود پیدا کرد.
بله.
اون موقع خیلی استفاده شد، مثل مارش هایی که ساخته شد در اون زمان، مارش جنگ، مارش پیروزی، مارش حمله، و اینها باعث می شد که سربازان با غرور ملی و روحیه خیلی بیشتری با دشمن مقابله کنن. کار ما اصولا موسیقی نظامی، موسیقیه که حالا با فرهنگ و آداب نظامی کار داره.
بله.
و یه ویژگی های خاصی داره. حالا موسیقی ما موسیقی که بیشتر میدانیه.
بله.
یعنی ما در فضای باز تمرین بیشتر میکنیم. مراسماتمون تو فضای بازه.
بله.
و مثلا ارکستر سمفونی بیشتر در فضای بسته.
عمده سازهایی هم که استفاده میشه با ارکستراسیون سازهای بادیه.
بله، سازهای بادی، چوبی، بادی، برنجی.
بله. درسته.
و کوبه ای استفاده میکنیم.
بله.
و این سازها خب اون قدرت و صلابت حالا ارتش رو
بله.
نشون میده.
بله، ماشه نظامی در واقع نشان دهنده قدرت و صلابت.
بله. ولی خب در کنار اون سعی کردیم امسال خب چون همیشه ما رو با همین موسیقی نظام و به همون شکل میشناسن.
بله.
الان هر کسی که ما رو میبینه و میریم کار اجرا میکنیم انتظار داره الان ما یک مارش نظامی براش اجرا کنیم.
درسته.
تو اون صلابت و هیبت ما رو میبینن.
بله.
ولی امسال اومدیم خب قطعاتی که انتخاب کردیم قطعات
وطنی
بود، وطنی
بود،
میهنی بود.
بله.
و یک قطعمونم در مورد شهید بود، فروغ جاوید.
بله.
سعی کردیم دل مردم رو به دست بیاریم. حالا مردم همیشه با ما هستن.
بله.
لطف به ما دارن. ما
بله.
خب شما حساب کنید از همون دبستان و دبیرستان و دانشگاه هر جا که میخواد افتتاح بشه، هر جا تشریفاتی هست، موسیقی ما هست.
بله. بله.
و دیده میشیم. ولی خب به این شکل تا حالا ما خودمونم کار نکرده بودیم. اولین سال بود.
تمرین دو ماه طول کشید.
تمرین بله دو ماه داشتیم تمرین میکردیم
و از در واقع نیروهای وظیفه هم استفاده کردید تو گروه ارکسترتون دیگه.
امسال نشد از گروه وظیفه استفاده کنیم.
درسته.
چرا میخواستیم استفاده کنیم ولی خب موقعیتش پیش نیومد.
درسته.
من سابق خودم اصلا از اول موسیقی سنتی کار کردم. تقریبا 11 سالم بود که موسیقی ایرانی کار کردم.
بله.
و تو فضای ایرانی هستم و موسیقی ایرانی خیلی اونس دارم.
بله بله.
و خب سازاییم که زدم سنتور و ستار و تنبک و نی و
با ایرانی.
این آشنایی داشتم. الان تدریسم هم تو این سازا هنوز ادامه داره.
بله.
به عنوان مدرس.
بله.
و بعد دیگه بعد دانشگاه شروع کردیم به خب رشتم موسیقی نظام بود در دانشگاه هنر تهران و میبایست یه ساز بادی انتخاب میکردم.
بله.
ساز کلارینت انتخاب کردم و باس کلارینت.
بله.
و بعد خب دانشگاه تموم شد و وارد عرصه کار شدیم در موزیک.
بله.
و الان هم به عنوان رئیس دایره موزیک در خدمتتون هستم.
سلامت.
تلاشمون اینه که موسیقی نظامی رو بکشیم به بیرون از هیته
نظامی. مردم هم باش بیشتر آشنا بشن.
100%.
بله بسیار عالی.
به خاطر اینکه باید پیشرفت ما در کنار مردم باشه.
و این اجرام خیلی شروع خوبی بود. امیدواریم که همچنان ادامه داشته باشه. خدا قوت میگیم به شما و همه اعضای ارکستر. امیدواریم که شما باز هم این راه و روند و مسیر رو ادامه بدین، در دوره های بعدی هم حضور داشته باشید. حضور شما نیروهای نظامی محترم باعث اقتدار و عزت و سربلندی کشور عزیزمون هست و شما هم قطعاتی در رسای ایران و قطعات ملی و وطنی رو امشب هدیه کردید با دل و جان به مردم ایران و نشون دادید که همواره در کنار مردم هستین. برای شما و گروهتون آرزوی موفقیت دارم. سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه.
متشکرم. سلامت باشین. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
شما شنونده ارغنون هستید که به صورت زنده و مستقیم از رادیو نمایش تقدیم لحظه های شما میشه. خیلی متشکریم از شما شنوندگان محترم. صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم از تالار وحدت میشنوید. اما در این لحظه در حالی که ساعت 20:18 دقیقه است، مهمان عزیز دیگری به جمع ما پیوستند، جناب آقای امیر حسین محمد خانی، که در واقع قرار هست که بخش تازه‌ای در این دوره از جشنواره با حضور ایشون، رهبریشون و گروهشون رقم بخوره. بهتره من کمتر صحبت کنم آقای محمد خانی، چون من خودم یکی از افرادی هستم که اولین روزی که جدول اجراهای جشنواره رو دیدم، وجود این بخش برای من خیلی جذاب بود، جلب توجه کرد، به این دلیل که خب هم به این بخش علاقه مندم، هم در این زمینه فعالیت کردم و بسیار بسیار به نظر من میتونه مفید باشه این شروع و آغاز و این حرکت. لطف کنین خودتون رو معرفی کنین، بیشتر از فعالیتاتون بگید و بگید که چه شد که این بخش اضافه شد به این دور از جشنواره.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. باعث افتخار بود که جزو اولین گروه هایی بودیم که توی فستیوال فجر خوب شرکت کردیم. بله. به لطف آقای مهدوی. بله. و اینکه خب نمیدونم، یه اتفاق جدیدی بود توی جشنواره‌ای که خب
تا به حال نداشتیم این بخش.
بله دقیقا. بله. خب من تقریبا از سال 84-85 خودم توی جشنواره خب به عنوانهای مختلف شرکت کردم. بله. خب بیشترینش به عنوان نوازنده با ارکسترهای مختلف توی بخش رقابتی.
خودتون چیه؟
من اوبوا.
بله بله.
از هنرستان اوبوا زدم و اینکه خب با گروه های مختلف عنوان نوازنده توی جشنواره شرکت کرده بودم. بله. و فضای جشنواره رو میدونستم که خب. بله. چه اتفاقی درش میفته و اضافه شدن یه چنین به نظرم بخشی خب خیلی کار سختیه، چون سطح نوازندگی بچه ها، سطح شاید موسیقی که دارن دنبال میکنن متفاوته با افراد درجه یکی که توی این جشنواره شرکت میکنن. خب ما اسمای بزرگی رو همیشه توی جشنواره داشتیم.
بله.
و خب این کار ما رو سخت و سخت‌تر میکرد بابت این موضوع.
درسته.
بسیار استرس داشتیم، ولی خب بالاخره بعد از یه جایی استارت این موضوع میخوردش. به نظرم خب بر ما هم خیلی افتخار بود که گروه ما هم در این جشنواره حضور داشت.
عنوان گروهتون؟
ما ارکستر دونلی هستیم.
ارکستر دونلی
از آموزشگاه خمسه.
بله. خب هنوز که در واقع ما بی‌صبرانه منتظریم که اجرای شما رو ببینیم، اما خیلی تعریف شنیدم از اجرای شما. تعداد کودکانی که در گروه شما و به رهبری شما قرار هست که به نوازندگی بپردازن چند نفره؟
ما گروهمون 62 نفر.
بله. و چه میانگین سنی دارن بچه‌ها؟
بین 10 تا 18 هستن.
بعد قرار هست که به صورت تک نوازی یا دو نوازی باشه یا اینکه قطعاتی رو همزمان؟
خب ما اجرام که انجام شد و ما نه بخش ارکسترال بودیم.
بله.
اینکه تمام توانمون و انرژیمون رو گذاشتیم که تو بخش ارکسترال باشیم.
بله، بله.
البته فکر میکنم توی جدول جشنواره توی بخش دیگه ای خورده، ولی تو کودک و نوجوان بخش ارکسترال ما شرکت کرد.
بله، بله.
و گروه نوازی بودن.
گروه نوازی. بله. بوده. خب چه مدت هست که در واقع با این هنرجویان کار میکنیم؟
اگه بخوام از بابت این رپرتوار، این قطعاتی که بله. زدیم امشب، بخوام بگم نزدیک به یک سال. ولی خب تربیت کردن، آموزش دادن این بچه ها برمیگرده به تقریبا 10 سال پیش که ما این بچه ها رو از دوره های مقدماتی موسیقی شروع کردیم باشون کار کردن، سوق دادنشون به سمت سازهایی که خب خلایش همیشه اون جای خالیشون همیشه توی حالا بخش موسیقی ما.
بله.
دیده میشد و ما سعی کردیم که این بچه ها رو توی این سازها اول پرورش بدیم.
بله.
با حالا کادر خیلی خوبی که توی اون فضای آموزشی ما داریم و اینکه در نهایت رسیدیم به یه نقطه‌ای که خب بچه‌ها داخل ارکستر بتونن در کنار همدیگه ساز بزنن.
خب امروز خدمتتون عرض کنم که روند آموزش موسیقی هم متفاوت شده، هم حالا کودکان از سن کمتر شروع میکنن، همین که در واقع حضور بر روی صحنه و اجرا برای جمع رو تجربه میکنن. راجبه اعضای گروه خودتون تجربه قبلی داشتن برای اجرا در مقابل جمع و در واقع کنسرت ها و اجراهایی پیش از این؟ چون به هر صورت کودکان یا حالا نوجوانان یه مقدار دچار ممکنه استراب بشن بر روی صحنه در مقابل مخاطب و این اتفاق که خیلی از سنین کم تجربه اجرا بر روی صحنه رو دارن خیلی خوبه، چون شاید در نسل ما کسانی که موسیقی رو یاد میگرفتن خیلی اون جسارت نواختن اون ساز در مقابل جمع رو نداشتن و الان این ویژگی که در واقع تحولی که در سطح آموزش موسیقی ایجاد شده باعث شده که کودکان این اعتماد به نفس لازم رو به دست بیارن.
امیدوارم که اینطوری بوده باشه. اول که اجرامون تموم شد، خب اهالی رسانه برامون خیلی مهم بودن که نظرشون رو بدونم، خودشون لطف داشتن و اومدن. بله. چیزی که خیلی بولد بود توی اجرای بچه‌ها ریلکس بودنشون.
بله. راحت خیلی مهمه، اولین ویژگیه. بله.
و خب این با توجه به شناختی که من از بچه‌ها داشتم و میدونستم تازه خیلی مضطرب بودن به طب، خب بحث سالن اجرای رودکی. بله. و اتفاقات دیگه خیلی مضطرب بودن، ولی خب خوب تونستن کنترل بکنن.
بله.
باهاتون موافقم به جهت اینکه خب بحث آموزش موسیقی خیلی رونق گرفته، خیلی ارتقا پیدا کرده نسبت به سالهای گذشته، ولی خب بالاخره یک بازاریه که وجود داره و ما باید تلاشمون رو بکنیم که توی این بخش بتونیم. بله. افرادی رو که تحصیل کرده موسیقی هن، تجربه این کار رو دارن، وارد این جریان بشن و تبدیل نشه به یک جریانی که شاید بیشتر بوی بیزینس یا چیزای. بله. این شکلی رو داشته باشه، بتونیم واقعا به فرهنگ کشورمون کمک. بله. کرده باشه.
قطعاتی که به صورت ارکسترال انتخاب میکنین که بچه ها با هم همنوازی داشته باشن، قطعاتی هستش که نوستالژیک هست، یعنی برای نسل ما هم آشناست، حالا هم نسلان خودشون آشنا هست، چون خب بالاخره موسیقی کودک ویژگی های خودش رو داره دیگه و حتی سازبندی و ارکستراسیون همه ویژگی ها و ماهیتش متفاوت هست با انواع دیگه موسیقی. آیا قطعات ساخته میشن یا قطعات قطعاتی هستن که در واقع دوباره اجرا میشن؟
راستش ما هدفمون اجرای قطعات نوستالژیک حالا به این شکل نیست و این یک رپرتواری بود که به عنوان رپرتوار اولیه‌مون انتخاب کردیم.
درسته.
و طبیعتاً بعد از این اجرا ما میریم سر جای خودمون و موسیقی کلاسیک 100% باید اجرا بکنیم، حالا توی بخشی که حالا داریم کار میکنیم.
درسته.
ولی برای این اجرا خب ما هدفمون این بودش که به عنوان اجرای اول این گروه بتونیم خانواده های بچه ها و افرادی که بالاخره به قول شما خاطره دارن با این موضوع رو بتونیم جذب گروه بکنیم، یه کوچولو روی ذائقه سازی کار بکنیم.
درسته.
و در طول زمان بتونیم ذائقه افراد و جامعه همون رو از نظر شنیداری، که شاید این صحبتی که میکنم شاید به مذاق خیلی از افراد خوش نیاد، ولی خب به یه سمتی بعضی موقع میره که شاید این زیاد خوشایند ما موزیسیان‌ها یا افرادی که دارن تحصیل کرده.
بله.
موسیقی اصلا نباشه،
موسیقی فاخر، موسیقی ارزشمندش نباشه.
دقیقاً.
خب منم در واقع به همین دلیل این پرسش رو مطرح کردم، این که خب ما در عرصه موسیقی کودک و نوجوان هم باید شاهد تحول باشیم، این که یک بخشی تحت عنوان کودک و نوجوانان در یک ترند جشنواره که یکی از مهمترین رخدادهای موسیقی کشورمون هست گنجانده میشه، نشان از این داره مسئولان و هنرمندان در واقع در تلاش هستند تا به گونه دیگر به موسیقی کودک و نوجوان بپردازند، تا کودکان و نوجوانان از همین سنینی که هستن موسیقی سالم و موسیقی ناب و با ارزش و فاخر بشنوند. و حالا ما چقدر باید قدم برداریم در زمینه تولید قطعات موسیقی ویژه کودک و نوجوان، موسیقی که ویژه کودک و نوجوان، اون زمانی که شما دارین کار آموزش انجام میدین که صحیح میفهمین، کارهای کلاسیک و کارهایی که در واقع تو اصول آموزش هست. اما برای کودک و نوجوان، چون شما دارید در این عرصه کار میکنید، آیا شما هم به عنوان یک هنرمندی که فعالیت میکنید برنامه‌ای در نظر دارید اینکه ما بتونیم قطعاتی رو بسازیم که به گوش کودک و نوجوان امروز و بنابر فرمایش شما به ذائقه کودک و نوجوان امروز خوش بیاد و ارتباط بگیره با موسیقی ناب خودمون که برای کودک و نوجوان ساخته میشه؟
ببینید طبیعتاً وقتی که بسترش مهیا بشه،
بله،
ما طبیعتاً میتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم به کمک خیلی از هنرمندای بزرگ کشورمون، جوان کشورمون که بالاخره ما باهاشون دوست هستیم،
بله،
در ارتباط هستیم، مطمئناً مشورت میگیریم. بله، برای بحث آموزش جدا، برای بخش حالا اینکه ما میتونیم ذائقه سازی بکنیم طبیعتاً، ولی خب اینجا من لازم میدونم واقعاً بخوام که این یه کار گروهیه، این اتفاق به کمک همه،
بله، دقیقاً
ما. یعنی یه اتفاقی نیستش که ما بگیم ما یه گوشه ای از تهران داریم، بله، این کارو انجام میدیم،
ولی بالاخره از یک جایی شروع میشه.
بله دقیقاً، بله. وقتی که حمایت های این چنینی رو میبینیم، خب ما تقریباً 10 ساله داریم این کارو انجام میدیم و شاید
ولی الان دیده شدید و دلگرم
دقیقاً ادامه. ولی وقتی که حمایت های اینطوری رو ببینیم مطمئناً دلگرم‌تر میشیم.
بله، خب بسیار لذت بردیم از صحبت های شما، امیدوارم در مسیری که در پیش رو دارید همواره راهتون روشن باشه و مسیرتون درخشان. با کودکان و نوجوانان کار کردن یک موهبت، بچه‌ها دنیای متفاوتی دارند، انگیزه و نشاط دارند و همین مؤلفه‌ها باعث میشه که کسانی که در این حرفه یا در هر حرفه‌ای صاحب تخصص هستن و کارشون با کودکان هست، با انگیزه و روحیه بهتر و با نشاط به کار خودشون ادامه بدن. امیدواریم که گروهتون هر روز بهتر از روز گذشته باشه و ما باز هم در دوره‌های بعد شما و گروهتون رو در رخدادهای مهم هم در کشورمون هم در خارج از کشور که باعث معرفی موسیقی فاخر ایرانی به تمام دنیا بشه مشاهده کنیم. براتون عرضی موفقیت دارم.
ممنونم از لطفتون.
سپاسگزارم. برقرار باشید.
شب شما بخیر.
گریبان ز چنگش رها می کنم، دامنم را به قهر از قفا می کشند، دامنم را به قهر از قفا می کشند. دست و پا می زنم سر رها می کنم، دست و پا می کشم، گفتم این عشق اگر با گذارت مرا، گفت اگر با گذارم وفا می کشم. من نخواب می روم او مرا می کشم، کاه سرگشت را کهربا می کشم، کاه سرگشت را کهربا می کشم. لذت نان شدن زیر تندان او، گندمم را سوی آسیا می کشم، گندمم را سوی آسیا می کشم. سایه او شدم چون گریزم از او، در پیش می روم تا کجا می کشم، در پیش می روم تا کجا می کشم.
خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه ارغنون که به صورت زنده و مستقیم از تالار وحدت محل برگزاری 39مین دوره جشنواره موسیقی فجر تقدیم شما میشه. اما بریم به سراغ همکار خوب گزارشگرمون خانم آتنا سادات محمدپناه که در بخش دیگری از تالار وحدت آماده هستند تا گزارششون رو تقدیم شما کنن. خانم محمدپناه عزیز سلام، شب بر شما خوش، آماده هستیم تا گزارش شما رو بشنویم. خانم محمدپناه صدای بنده رو میشنوین؟ خب تا ارتباطمون برقرار بشه با خانم محمدپناه عزیز خدمت شما عرض